مطالعه کنید، نه فقط حسب نیاز به عنوان مراجعه. مطالعهش رو توصیه می‌فرمودن و بعضی از شاگردانشون هم در دانشگاه، در دانشگاه امام صادق همین توصیه رو هم تا حدی عمل کرده بودن و خود ایشون تسلطی داشت در این حوزه و معتقد بودن که بخش از اون چیزی که در واقع پیشرفت فلسفه اسلامی مؤثر بوده خود این همراهی فیلسوفان با آیات و روایات بوده و لذا خود ایشون هم در تدریسشون این در واقع خدمت رو عرض کنم که همراهیشون و اتصالشون به آیات و روایات کاملا محسوس بود. حالا من بعضی مواردم اگر فرصت بشه بعداً بهش یه مقدار موردی اشاره خواهم.
متشکرم آقای دکتر مهدوی کنی. آقای دکتر محمدزاده، سوالم رو در واقع با آقای دکتر مهدوی آغاز کردم، جناب عالی هم خیلی خوب خواهد بود از منظر خودتون پیرامون این منش فلسفی که حالا آقای دکتر مهدوی کنی روایات رو هم درش جدی دانستن، زیست فقیهانه رو هم در او در نظر گرفتن، جناب عالی هم از منظر خودتون این منش فلسفی رو برای ما توضیح بفرمایید.
بله در خدمت شما هستم. عرض شود که مجددا خدمتتون سلام عرض میکنم و امیدوارم خسته نباشید، امیدوارم برنامه خوب پیش بره و شنوندگان عزیزم استفاده کنن. ببینید دوستان عزیز، ما در محیط‌های علمی با سبک‌ها و رفتارهای متفاوتی از سوی معمولاً اساتید مواجه هستیم و یکی از چیزهایی که معمولاً برای مخاطبین دانشجوها و طلبه‌ها در زمانی که استفاده می‌کنن از محضر یک استاد خیلی مهم هست این است که این احساس برشون تدارک بشه که گوینده و اون استاد فهم به اون چه که میگه باور داره و اون چه رو که اظهار میکنه با همه وجود یافته باشه. خب به هر حال ما توی محیط‌های علمی بعضن با اساتیدی مواجه هستیم که متون رو خیلی خوب تدریس میکنن، مباحث رو خیلی خوب تعلیم میدن، اما گاهی مخاطب دانشجو، خود ما سالها در همین کلاس‌های درس استفاده کردیم از محضر بزرگان، آدم این احساس بهش دست نمیده که اون فرد اون چه رو که میگه با همه وجود بهش دست یافته باشه. مرحوم آیت الله مصطفی یکی از مجموعه اساتیدی بودن که ما احساسمون در کلاس‌های درس که محضر ایشون می‌رسیدیم، حالا فرق نمی‌کنه در فلسفه در کلام، چون ایشون هم طور که دوستمون هم فرمودن واقعا یک عالم جامع بین علوم مختلف اسلامی از معقول گرفته تا منقول بودن، وقتی شما در محضر ایشون شرکت می‌کردین تسلطی که ایشون داشتن و استفاده‌هایی که می‌کردن شنونده رو از فضای متنی که در کلاس درس موضوع بحث بود کاملا خارج میکردن و متناسب با اون متن در فضاهای مختلف ایشون شنونده رو وارد میکرد و با توجه به تجربیاتی که داشتن و اون درجه آگاهی و ورود به مباحثی که خودشون به هر حال به عنوان یک فیلسوف و یک عالم جلیل القدر تجربه کرده بودن از یک طرف، و از طرف دیگه اندوخته های مختلفی که حاج آقا داشتن در ابعاد مختلف. حتما استحضار دارین، چون من یکی دو تا از مباحثی رو که ایشون مطرح میکردن در کلاس های درس با یک زحمت زیادی ما تونستیم اینا رو پیاده سازی بکنیم و به صورت کتاب منتشر بکنیم. واقعا کار سخت و طاقت فرساییه.
چرا؟
اش این است که ایشون وقتی مثلا فرض کنید که در یک زمینه بحث رو آغاز میکردن به خاطر اون اقتداری که داشتن، کنجکاوی خاصی که داشتن، خیلی ایشون آدم کنجکاوی بود و من گاهی اوقات پیش خودم فکر میکردم که درجه کنجکاوی و علاقه یک محصل، یک کسی که در مسیر تحصیل علم حرکت میکنه چقدر باید باشه که به دامنه مطالعاتی که ایشون بهش دست یافته بود بتونه دست پیدا بکنه. شما از ادبیات، از تاریخ، از مباحثی که گاهی اوقات در علوم جدید مطرحه، علاوه بر مباحثی که معمولا طلبه ها و روحانیون در همین دوره تحصیلات حوزوی اینها رو تحصیل میکنن، شما ملاحظه میفرمایید که بسیار فراتر از درس ها و برنامه هایی که معمولا روتین هست، معمول هست در حوزه های علمیه که طلبه ها فرا میگیرن، ایشون بسیار فراتر از اون مطالعه کرده بود و توی هر زمینه ای هم سعی کرده بود که اون استادی رو که در اون زمینه از نظر خودش و ملاکایی که داشت در یک سطح خیلی بالایی باشه محضر اون استاد رو درک کرده باشه. حتما در ابتدای برنامه دوستمونم توضیح آقای دکتر
شهرستانی
در زندگی نامه ایشون که یکی از در واقع ویژگی های ایشون بود که براش محدودیت زمانی در حضور در محضر اعاظم و بزرگان علم خیلی مهم نبود، یعنی سعی میکردن که بدون توجه به چارچوب های زمانی تا جایی که احساس نیاز میکردن در محضر این بزرگان شاگردی کنن و مباحث رو فرا بگیرن و اینا کاملا رو بیان ایشون، رو منش ایشون، رو رفتار ایشون در کلاس های درس بسیار اثرگذار بود. ما زمانی که در کلاس های مصطفی بودیم یکی از ویژگی هایی که به صورت محسوس احساس میکردیم در منش فلسفی ایشون این بود که ایشون مخاطب خودشو محصور در چارچوبای فکری خودش نمیکرد.
چقدر عالی.
خودش
چقدر
آزاد تفکر کرده بود، آزاد مطالعه کرده بود و خودشو مقید به هیچ حد و حصری نمیدونست. اونجایی که وارد مباحث معقول میشد هیچ مشکلی نمیدید که در آن واحد مباحث منقول، مباحث عرفانی، مباحثی مبتنی بر کشف و شهوده. حتی من این نکته رو به شما عرض بکنم، گاهی اوقات ایشون از قواعدی که به صورت عقلی در کتب فقهی، در کتب اصولی میاد، در رابطه با مباحثی که مثلا در کلام یا در فلسفه مطرح میشد استفاده های بسیار شایسته میکرد. یعنی مثلا شما فرض کنید من طلبه وقتی که در یک کلاسی میرم فقه میخونم، بعد میام تو کلاس فلسفه، احساس نمی کنم که فلسفه اسلامی با فقه اسلامی
مغایرتی داره یا تضاد دیده.
خیلی از هم جدا. آدم احساس میکرد در کلاس ایشون که همه اینها از یک آبشخور واحد داره تغذیه میشه و ایشون با مخاطب کاری میکرد با یک علاقه مفرطی واقعا حضور در کلاس داشته باشه. چون میبینید مباحث فلسفی مباحث دشوار و خسته کننده یه واقعا با بعضی از مباحثی که توی کلاس های درس مطرح میشه
درش
خیلی متفاوته. پیچیدگی مباحث، عمق مباحث، گاهی زبان سختی که فلسفه داره. به هر حال فلسفه برای خودش یه ادبیات ویژه‌ای داره و برای مخاطب یه ظرفیت ذهنی بسیار سنگینی رو اختضاع میکنه در کلاس های درس.
دقیقا.
ایشون به خاطر اون تسلطی که داشتن، اقتداری که داشتن و درک خوبی که از مخاطب پیدا میکردن، چون یکی از ویژگی های حضرت آقای مصطفی رحمت الله علیه این بود که مخاطب خودشون رو خیلی خوب شناسایی میکردن، سطح دریافت ذهنی مخاطب رو میسنجیدن و بر اساس اون گاهی اوقات مطلبی رو تکرار میکردن، گاهی به سرعت از مطلب عبور میکردن، گاهی مباحث رو با هم ترکیب میکردن. در دانشگاه امام صادق علیه السلام دوستان استهزار دارن ما رشته های مختلف علوم انسانی داریم.
بله.
مخاطبین ایشون فقط دانشجویان رشته فلسفه نبودن، او از رشته های مختلف متناسب با اون نیازهای علمی و واحدهایی که درسی که داشتن، حالا در مقاطع مختلف به خصوص مقاطع تکمیلی دکتری ارشد، از محضر حاج آقا استفاده میکردن. واقعیت قضیه اینه که اون مخاطب با هر رشته‌ای که در علوم انسانی داشت واقعا بهره‌مند میشد. من هیچ وقت فراموش نمیکنم گاهی در جلساتی که حتی فراتر از کلاس‌های درسی، چون حاج آقا نوع فعالیتشون فقط محدود به کلاس‌های درسی نبود، خب افراد مختلف، میهمانان مختلف از داخل از خارج گاهی تشمردن دانشگاه و در محضرشون شرکت میکردن. من یادم چندین نوبت از افرادی که از خارج از کشور تشریف آورده بودن و اینها میخواستن، کنجکاو بودن واقعا، هم در خصوص معارف اسلامی، فلسفه اسلامی، عقلانیت اسلامی.
بله.
در کنار سوالهایی که براشون مطرح میشد به لحاظ اعتقادی، و شما این عنایت دارین وقتی که با مخاطبی مواجه هستین که در دینش و در مذهبش با شما یکی نیست،
سوالات متفاوت میشه و پرسشا رنگ دیگری میگیره.
و جالبه، من تجربه‌ام اینو میگه، اینو از حاج آقا یاد گرفتم، معمولا توی تخاطب با اون افراد، حتی وقتی شما میخواین مضمون روایات و آیاتو بگین، بهترین راهش اینه که از سبک یا مباحث عقلی استفاده کنین یا عرفانی.
کاملا.
یعنی طرف یا گرایش های عرفان، معمولا اینطوری ها، اینا که خیلی کنجکاون و سوالات جدی دارن،
یا گرایش های عقلی دارن یا گرایش های عرفانی،
یا گرایش های عقلی دارن یا گرایش های کشف و شهودی و عرفانی دارن. و من هیچ وقت فراموش نمیکنم یه گروهی از آیون تشریف آورده بودن از یکی از این کشورهای اروپایی و در مورد بعضی از مسائل به خصوص تو جنبه هایی که به مباحث عرفانی خیلی ناظر بود، در حوزه حب، عشق و اینها سوالاتی داشتن. وقتی که حاج آقا توضیحاتو دادن، هم مباحث فلسفی مربوط به حب و عشق رو مطرح کردن، هم در کنار اون گفتن ما در گنجینه معارف اسلامی آیات و روایات نمونه هایی داریم، اینا رو تطبیق میدادن. واقعا دیدنی و شنیدنی بود بازتاب وضعیت اون میهمانان.
بله.
و فوق العاده است. حتی من اینو به شما عرض بکنم، مخاطبینی که از رشته های غیر علوم انسانی بودن و بعضا به دلایلی مثلا به مناسبت هایی در همایش های داخل دانشگاه شرکت میکردن و از حاجه ها درخواست میکردن که تو اون زمینه مورد نظر ایشون در واقع از حوزه یک عقلانیت فلسفی و علمی و معارفی صحبت بکنن، ایشون وقتی مباحث رو مطرح میکردن کاملا تأثیرش رو در شنونده میدیدید. شنونده اولا ایشون رو خوب فهم میکرد. میدونید که معمولا وقتی فلاسفه حرف میزنن درک حرفشون سخته،
زبان بیان ایشون به نحوی بود که بله،
مثلا میگن وقتی میخوام بگن که مثلا ما فلانی یه جوری حرف میزنه که ما اصلا متوجه نمیشیم، میگن که این مثلا داره فلسفی حرف میزنه، اصلا این شاید خودش یه مثلا چیز ضرب المثل یا شاید یه تعبیر مشترکی تو زبانهای مختلف ها، نه فقط در فارسی. مثلا من احساس میکنم یه در کشورهای دیگه وقتی میخوان بگن یه کسی قامز حرف میزنه، میگن حرفایی که میزنه حرفای فلسفیه. خوشحال ملاحظه میفرمایید ایشون با اون اقتداری که در حوزه فلسفه و علوم عقلی و بالاخره مصطلحات و مباحث علمی بسیار سنگینی که بالاخره برشون مسلط بود داشتن، با مخاطبی که ناآشنا بود با این ادبیات به گونه ای بحث میکردن، به گونه ای مباحث رو توضیح میدادن که اون فرد کاملا احساس میکرد که داره استفاده علمی میبره.
متشکرم آقای دکتر محمدزاده، مباحث بسیار خوبی رو در نوع منش فلسفی و زیست فلسفی آیت الله مصطفوی رضوان الله تعالی علیه مطرح کردید. میریم اتاق فرمان از نفس گرم ایشون، از طریق صوت گرمی که از ایشون باقی مانده است، دقایق استفاده میکنیم.
خدا نکرده کسی گرفتاری افسردگی میشه، بخواه من پیگیری میکردم گوی افسردگی بدن، امروز دیگه افسردگی پیدا کردیم مال فعل‌وانفعالات بدن، ناش فعل‌وانفعال بدن نیست. این افسردگی یک جهتی داره، یک چیزی شده که نفس من نمیتونه به بدن برسه. افسردگی اینه که آقا نفس بنده نمیتونه به بدن برسه، این نفس من جوری شده میل به غذا نداره، میل به خوراک نداره، به بدن نمیرسه دیگه، حال حرف زدن با شما نداره، اینا همه در رقصیست که نفس برسه. این چی شده که نفس من نمیرسه، میل نداره؟ لذا یک علتش ممکنه این بگی که علت افسردگی، یکی بگی مثلا فرض کن عشقی باشه به کسی داره، یا عشقی نباشه، طرف فرد به خدمت شما با یه چیزی علاقه پیدا کرده که اونی که خیلی مورد علاقه شه قلبه داره از حیث وجود برش، اون اینه تحت تأثیر قرار داده دیگه نمیتونه خودش کار کنه. چون اینم هست در باب عشق تنها نیست، آدم گاهی وقتا میشه که واسه کنه یک شیخ در کجا داره به نظر در جلد در چیز داشته میکنه تعلیقات، در تعلیقات که درس میگفتم در روزا های تعلیقاتی درس میدیم تو مسجد تو همون چیز تعلیقاتش، اونجا شیخ میگه که گاهی وقتا میشه آدم یه معلوم چیز علمش داره، اون معلوم در آدم تأثیر میکنه. معلوم نه فقط معلوم، فرض کن شما یه علمی داری، به یک فرض کن چیز موقعی یه چیز عجیبی رو علم پیدا کردی، علم پیدا کردی که اونجا مثلا یک خطری فردا میاد اینجا رو میگیره، یک زلزلهی در اینجا میشه، علم پیدا کردی. به محض اینکه این علم پیدا میکنی، اون معلوم در تو اثر میذاره، شما رو تحت تأثیر قرار میده، یه هم دینه تو تکون بخوره، اون در شما اثر کرده، یه حوصله هیچی نداره. دیگران این علم ندارن، شما این علم داری. مثل بعضی هستن که اطلاعاتی گاهی به گیرشون میاد که این اطلاعات نمیشه حالی کسی کنن، نمیشن به کسی بگن. فرض کن یه دفعه بینی حالی بهش دست میده، اما این میبینه، این خطر رو احساس میکنه، اما این خطر رو نمیتونه بیان کنه. اینه. یا مثلا فرض کن علم پیدا کردی، علم پیدا کردی دقیق، علم دقیق پیدا کردی که فردا یه طوفان میاد و اسباب و علالی که بوده که این طوفان همه جا رو زیر رو و چقدر آدم ها رو خواهد کشت. شما این علم داری، بنده ندارم، آقا نداره، تشکیلات هم پیدا نکرده، شما این رنج میبری از این علمی که داری، این علم تو رو تحت تأثیر قرار میده، چون خودت هم جز انسان هایی، اون حس انسانی داری، یک دفعه تحت تاثیر واقع میشه، خودت هم ناراحت میشی، نمیدونی چیکارم بکنی. این دیگه چیزا پیدا میشه، اینا نمیشه منکر شد که یک دفعه میبینیم اون معلوم در آدم تاثیر بده.
بله، پیرامون افسردگی با زبان روان فلسفی اشارتی به شیخ الرئیس داشتن واقعا عجیب تاثیرگذار بود. همین دقایق کوتاهی کاش همه فلسفه رو اینگونه تدریس میکردند و اینگونه مثال میآوردن برای زیست امروزین ما. آقای دکتر شهرستانی، خب اتفاقا من میخواستم همین سمت بیام که آیت الله مصطفوی میراثبر فلسفه سینوی است و تبلور نوع عقلانیتی که ابن سینا از او دفاع میکنه، اما این میراثبری در زمانه امروز ما باید باز تعریف بشه، باید بر موضوعات امروز عرضه بشه و نوعی استنتاق متفاوتی از میراث گذشته سینوی به دست بیاد. آیت مصطفوی، آیت الله مصطفوی چقدر در این مسیر موفق بود؟
بله، مقدمتاً عرض کنم که به دلیل تسلطی که ایشون بر متون داشتن. ببینید در فلسفه ما یک نوع خلاقیت یا آزادی فکر داریم، به اضافه که این باید سوار بشه روی یک نوع تعلیم فلسفی اسکولاستیک مدرسی که مبتنی بر متنه. بله. دو هر دو ضروریه، یعنی اون سواد علمی و تسلط بر متون و سرکله زدن به متون سنگین فلسفی و سنت فلسفی، و کسی که اون وقت این متون رو مسلط بشه و مقتدرانه و مسلط بر این متون، اصطلاحا میگن سوار این متون بشه. بله. اون وقت میتونه حالا اجتهاد بکنه و تفلسف بکنه. ایشون به خاطر تسلطی که به متون داشتن، به نحوی که مثلا ایشون منظومه سبزواری حفظ بودن،
عجب،
همیشه هم ما رو مذمت میکردن هر دفعه که کلاس شروع میشد، میگفتن که خب من میخونم، بعد میگفتن شما که هنوز حفظ نکردید چی، بذار من خودم میخونم، و میگفتن که این منظومه بخش شرحش نه، خود اون اشعار اصلی. بله. گفتن این به شعر گفته شده که حفظ بشه، یه دوره فلسفه است که آدم حفظ میکنه، و تاکید داشتن رو این. باز اینم بگیم مثلا امروز یک گفتاری رایج شده و اون اینکه یه دوگانگی بین حافظه و در واقع خلاقیت ایجاد شده.
بله.
در حالی که تو سنت تعلیم قدما این دوتا بال متکامل هم بودن، یعنی الان مثلا ما از یک طرف یه دوره های آموزشمون مبتنی بر حافظه و حفظیات بوده، بعد یه مرتبه میایم یه دورهی
مثلا
کلا هنگی چی یاد نگیرید، اصلا کلا مثلا یه دادره میسم بینن که اصلا چیزی ما یاد ندیم به دانشون، همچون خود فکر کن خلاقیت بخرش بده. این هر دو افراط و تفریطه. ایشون میگفتن متن رو باید جدی بخونید، حتی حفظ بکنید، و ایشون حفظ بودن تو همین سن بزرگ سالیشون دیگه، 80 چند سالگی.
بله.
منظومه رو حفظ بودن، تسلط به متون داشتن، متون رو اصلا همه اونایی که شاگردشون بودن متون رو دیگه توقف نمی‌کردن، مثلا روزنامه می‌خوندن، انقدر دیگه مسلط بودن متون، بارها تدریس کرده بودن. این تسلط باعث چند تا ویژگی شده بود.
بله.
یکی این که سادگی در بیان. ببینید خیلی وقتا کسی که فلسفه رو یا هر علمی رو پیچیده بیان می‌کنه، این نشان دهنده عمقش نیست، نشان دهنده اینه که خودش هم هنوز عمیق نفهمیده، به طور جدی نفهمیده. وقتی کسی به علمی و به معرفتی تسلط پیدا بکنه، به اون نقطه سادگی اون معرفت میرسه و اتفاقا ساده تر بیان میکنه. کسانی که به اون نقطه ناب حکمت دست پیدا میکنن، اتفاقا زبانشون ساده میشه و میتونن مثل خود رسول الله دیگه، رسول الله دیگه در عقل کله، ولی دیگه با آنکه عقلش هندسه گیتی کند، چون به کودک میرسد تیتی کند.
بله.
و به اون سادگی میرسه و ایشون دیگه خیلی راحت و روان. دوم این که خب سه تا ویژگی بگم که این تسلط به متن به کجا رسونده بود نوع درس ایشون رو. دوم این که در واقع نشاط افزا بود تدریس فلسفه. این خودش یه امر عجیبیه،
خیلی
دکتر هم اشاره کردم. بله، خود ایشون بعد از درس، مثلا ما که محل درس ما یه جایی بود که حالا ما خدمت ایشون در جوار مسجد شروع کرده بودیم درس، و بعدن یه مجموعه شد به اسم بیت الحکمت و الارفان، و بعدم شد مجموعه بنیاد حکمت ابن سینا که حالا دیگه ادامه پیدا نکرد با مریضی ایشون. ما اونجا خدمتشون میرسیدیم و سالها در واقع تحصیل میکردیم. مثلا ایشون از دانشگاه امام صادق اومده بودن، از به قول خودشون از شهر اومده بودن، چون نیاورون میگفتن اونا از شهر اومده بودن خسته، خب سن بالا، بعد از مسجد
تدریس فلسفه،
بعد از کلاس که درس که تموم میشد که حالا بعدش هم گپ میزدیم، میگفتن که من خستگیم در رفت. غالبا میگفتن من تدریس فلسفه که میکنم یا مطالعه فلسفی که میکنم یا بحث فلسفی که میکنم خستگیم در میره. و خود جلسه ایشون هم واقعا یه نشاط معنوی عجیب ایجاد میکرد. حتی کسانی میامدن تو درس که خیلی اهل بحث فلسفی نبودن، این فضای گرم برای اونا و یه نورانیت و یه گرمایی داشت که واقعا نیرو میگرفتن میرفتن. واقعا شیرین بود. یعنی شما ببینید که چجوری حالا لذات فلسفه چجوری میشه با فلسفه شیرین برخورد کرد، حالا خود گرم و شیرین. و نکته سومی که از این تسلط بر متون در ایشون ایجاد شده بود، نگاه کلنگر به متن بود. ببینید متن رو میشه واوواوش رو بررسی کرد و دقت با جزئیات بررسی کرد، ولی در کلیت تفکر یک فیلسوف ندید. خیلی اینجوری تدریس میکنن، به خصوص اون جایی که متخانی داره انجام میشه. ایشون در این حالی که به جزئیات متن توجه داشتن و تسلط داشتن، خب بعضی هم از این طرف ضعیفن، مثلا اگه کلیاتی از فلسفه فیلسوف میدونن، ولی اگر متن مثلا فلسفه ابن سینا رو کسی جورشون بذاره، ممکنه نتونن اون متن رو از پسش بر بیان. از پس متن بر اومدن یه دشواریایی میخواد و جزئی نگری هایی میخواد. منتها این جزئی نگری خیلی وقتا باعث میشه که نگاه کل نگر به متن از دست بره. ایشون متن رو در نسبت با کلیت مکتب فلسفی می‌دیدن و بعد اون مکتب فلسفی رو در نسبت با کلیت فلسفه اسلامی و مکاتب دیگه فلسفه اسلامی
بررسی
می‌کردن و تحلیل می‌کردن. این یه اتفاق خیلی بزرگ بود و در جز کل رو می‌دیدن، مقایسه برقرار می‌کردن. که این اواخر هم یه درسی داشتن، یه درس در واقع یه جور درس خارج فلسفه بود که اون سوال شما خیلی مربوطه، و اون یک جور داوری بود بین سه مکتب بزرگ فلسفه اسلامی، مکتب مشا، مکتب اشراق و مکتب ملا صدرا حکمت متعالیه. و این جلساتی انجام شد در انجمن حکمت و فلسفه و البته ناتمام ماند، ولی مثلا بحث طرح موضوع فلسفه رو ایشون اونجا شروع کردن. و خیلی جالبه که ایشون مدرس فلسفه سینوی هستن، اصلا ارادت و عشق به ابن سینا دارن. حالا این هم یه بحث جداییه، خاطر اون روحیه لطیفشون، اصلا خب یه رابطه شخصی عمیقی با ابن سینا داشتن و خوابهای متعددی دیده بودن از ابن سینا و بحثهای فلسفی تو خواب کرده بودن با ابن سینا و اینا و نقل میکردن اینا رو، و از اون طرف فلسفه ملا صدرا رو تدریس میکردن. ولی آزاداندیشی ایشون اینجا خودشون نشون میده که در همون بحث آغازین در موضوع فلسفه ایشون تربحث کردن که موضوع فلسفه در حکمت مشاء موجوده، از آن جهت که موجود است در فلسفه متعالیه وجوده و در فلسفه سهروردی نوره، و ترجیح رو به فلسفه سهروردی داده بودن با استدلال.
یعنی اینکه خودشون سینوی بودن ولی ترجیح بودن فلسفه،
بعدم در کنارش بیشتر فلسفه ملا صدرا، یعنی فلسفه اشراق.
چرا این ترجیح رو به نور دادن؟
یک دلیلش اطلاقات شرعی هم بود، یعنی میگفتن ما الله و نور داریم ولی الله و موجود نداریم، الله و وجود نداریم. اینکه این کلمات باید درست استخدام بشه، این کلمه بار معنوی داره. و جدای از اون حکمت معنوی ایرانی هم بود، یعنی این که این مفهوم نور در حکمت ایرانی و فلسفه ایرانی در واقع سابقه ای داره و امکاناتی داره این تعبیر، و نسبت بین عرفان و فلسفه را هم برقرار میکنه دیگه. یعنی نور یه جنبه معنوی و قدسی و عرفانی میاره تو فلسفه که خب امکاناتی میاره. به هر حال در واقع این از پیش تعیین شده نبود که من در این بحث، یعنی اینطور نبود که بگن که خب من
پیش میرفت به سمتی که اون نگاه کلنگر بتونه مثلا همه زوایا رو برقرار کنه.
همه میگن که مشهوره، میگن آیت الله مصطفی، همیشه به ما میگفتن آیت الله مصطفی خب مشایین، من میگفتم بابا ایشون فلسفه ملا صدرا تدریس میکنه، نه به خاطر اینکه مثل بعضی حکمای قدیم سینوی بگن که مثلا ملا صدرا سرقات و صدرا مثلا اینا رو
بله.
نه ایشون قالب حرکت جوهری است، میپذیره مثلا ابتکاراتمون، اصلا اینطوری نیست که ایشون واقعا آزاداندیش بودن. و پس در واقع یک وجه مهمش همین اجتهاد فلسفیه که حالا ما باید بین این مکاتب فلسفی به یه اجتهادی دست پیدا بکنیم در عصر حاضر، و وجه دیگه این آزاداندیشیه که در بین این مکاتب فلسفیشون اینطوری نبود که فلسفه رو تبدیل به کلام بکنه. ببینید بعضی وقتا ما الان مثلا ما هستن صدرائیان، ما در فلسفه خیلی اینو نداریم. فلسفه مقام این نیست که ما بگیم مثلا فلانی صدراییه، اشکال نداره، ارادت به ملا صدرا خوبه، ایشون هم که معروفه به سینویان، عرض کردم تو فلسفه های مختلف تردد میکردن. نکته دیگه در مقام تدریس در ساحت آزاداندیشی، این یه نکته خیلی عجیبیه، ما بالاخره اساتید مختلف در رشته های مختلف رو تجربه کردیم.
بله.
من هیچ کس رو به اندازه ایشون نقد پذیر و گفتگو پذیر ندیدم، اساتید جوان حتی. ببینید این واقعا
خیلی خوبه، خیلی
عالیه، خیلی عجیب. ببینید علما به خصوص علمایی که حالا یه لحیه‌ای دارن،
یه نقد پذیری و امکان گفتگو،
حاله ای از قدسیت پیرامونش، خیلی جای بحث نیست، در حالی که فلسفه اصلا علم بحثیه
کاملا.
و واقعا این نیست الان، یعنی حتی دانشگاهی ها اخلاق بحث و نقد به اساتید واقعا در ایران نیست،
کم رنگه، واقعا
کم رنگه. بله کم رنگه، یعنی به عنوان یک روال رایج. البته من میتونم آقای دکتر داوری رو تو این در واقع مقام عرض کنم که ایشون واقعا گفتگو میکنن و گوش شنوا دارن. ما نه تنها ایشون در واقع نقد رو میشنیدن، ما یه وقتی من اینو یادداشتی نوشتم بعد از فوت ایشون، ما یه وقتی خودم رو به خودم میامدم میبیدم که در کلاس درس ایشون یه نکتهی گفتن و یک مرتبه دو سه نفر دارن با صدای بالاتر از ایشون بلند بلند به ایشون نقد میکنن و ایشون با یه لبخندی مثلا میگن که خب حالا دارن فکر میکنن پاسخ بدن، اصلا حتی صدای بلند بچه ها یعنی انقدر فضا رو باز گذاشته بودن که کسی احساس نمیکرد که الان داره بیادبی میکنه.
مشکرم آقای دکتر، خیلی سجایای اخلاقی متفاوت و خاصی رو آقای دکتر شهرستانی مطرح کردن. یاد صحبت های دکتر دینانی افتادم که خب بارها عنایت کردن در برنامه ما حضور داشتند، که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه آزاداندیشی کم نظیر یا در نوع خودشون بی نظیری داشتند. آقای دکتر مهدوی کنی، سادگی در بیان، نشاط در تدریس و نگاه کلنگر، همراه با این که در این آن که ایشون تعلق خاطر وسیعی به مدرس و مکتب و آموزه‌های ابن سینا داشت، ولی خب به اشراق هم نگاه عمیق داشت رو حکمت متعالیه رو هم میپسندید. در واقع چگونه میشود که آیت الله مصطفی به این جایگاه میرسه؟ بهتره بگم که بهرمندی از اساتید خب طبیعتاً در جایگاه بسیار مهمی ریشه های منش و مشرب فلسفی آدمی رو راهبری میکنه، سلوک عرفانی هم این ریشه ها رو آبیاری میکنه، اما میوه هایی که بر این درخت ارجمند مینشیند میوه هایی است که گویی در وجود اون انسان باید به بار بنشینه و نتیجه بده. این میوه ها چگونه در وجود آیت الله مصطفی رضوان الله تعالی علیه ثمره داده بود؟
اجازه میخوام که یه مقداری از متن درس و بحث بریم، یه مقدار به حواشی تدریس ایشون،
خیلی خوب،
و یه مقدار اون وقت شاید با این حواشی من بتونم پاسخ سوال جنابالی رو هم داده باشم. یکی از نکاتی که در تدریس ایشون خیلی برای ما جالب بود که همین روح آزاداندیشی و اجتهاد و البته خیلی اوقات سیر تحول و تکامل هم درش دیده می شود. یعنی واقعا هم از یک جلسه جلسه دیگه روی بعضی مباحث تأمل می فرمودند و دیدگاهی رو طی این تأملات تغییراتی درش می دادن. ما در یک جلسه آنچنان ایشون قاطعانه روی بعضی مباحث بحث میکردن که میگفتیم نظر قطعی ایشون مثلا موافق با اصالت وجوده.
بله.
و دیگه خیالمون راحت میشد که ایشون به این زمینه کاملا نظرشو ما متوجه شدیم. از اول جلسه بعد که ایشون میشست، بعد یه لبخند ملیحی هم ایشون